استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کابل میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروخ.
مقام‌های محلی ولایت غزنی از کشته شدن 22 طالب مسلح و 13 تن از نیروهای امنیتی افغان در این ولایت خبر می‌دهند. در نتیجه چند انفجار در پایتخت عراق، ناوقت دیروز حداقل 6 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند و آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو در مورد صلح افغانستان اشتراک نخواهد کرد. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر گفت که تا هنوز با روسیه در مورد چگونگی برگزاری این نشست به توافق نرسیده‌اند و افزود
قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که یک هیئت 6 نفری این شورا در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. قرار است این نشست در مورد صلح افغانستان به روز جمعه پیشرو برگزار شود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام‌های محلی ولایت غزنی از کشته شدن 22 طالب مسلح و 13 نیروی امنیتی افغان در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح و قوای امنیتی دیشب در جریان درگیری در ولسوالی‌های خوگیانی و مالستان وارد شده است. به گفته وی در این درگیری 15 طالب مسلح و 3 نظامی افغان زخمی شدند. سخنگوی والی غزنی افزود که طالبان در ولسوالی خوگیانی این ولایت بالای یک پسته اردوی ملی حمله کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که 18 تن از نیروهای امنیتی در غزنی کشته شده و 6 تن دیگر آنها زخم برداشتند، اما وی در مورد تلفات افراد این گروه چیزی نگفته است. مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب می‌گویند که مسئول نظامی طالبان در این ولایت در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشته است. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت که مولا یوسف معروف به حقیار به اخیراً در جریان درگیری با قوای امنیتی زخمی شده بود. آقای یورش در این مورد بیشتر گفت.
مشهور به حقیار که رئیس کمیسیون نظامی برای 3 ولسوالی که ولسوالی های شیرین دگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد بود که این دو شب قبل در جریان نبردهای رویارویی با نیروهای امنیتی مهمه در قریب بازارقلی ولسوالی شیرین دگاب شدیداً جراحت برداشته بود. دو شب که تحت مداوا بود نزد طالبان در منطقه به نام عطاخان خوجه که مربوط به ولسوالی پشتونکوت است، در یکی از مخفیگاه های طالبان زیر تداوی کشته شده.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه چند انفجار در بغداد پایتخت عراق، ناوقت دیروز حداقل 6 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. شهرهای شیعه‌نشین صدر و قادمیه شاهد این انفجارها بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. با آنکه حکومت عراق و متحدین غربی این کشور میگویند خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق کاهش یافته، باز همین کشور با تهدیدهای داعش و شبکه القاعده روبروست. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات در حال صورت می‌گیرد که قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در چند روز آینده با همتای کره شمالیش در نیویورک دیدار کند. با آنکه به دنبال دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور، واشنگتن از تعویق تمرینات نظامیش خبر داد. باز هم مقام‌های آمریکایی گفتند که تمرینات امروز محدود است و تنها 500 سرباز در آن شرکت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا دیروز به تلویزیون CBS گفت با مقام‌های کره شمالی روی خواست‌های واشنگتن به خاطر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و تنظیم دیدار دوم رهبران دو کشور گفتگو خواهد کرد. و نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجوی را کشتند که گمان می‌رود در 2 نوامبر بالای قبطی‌های این کشور حمله کرده بودند. وزارت داخلی مصر گفته که شورشیان را در ولایت المنیا، جایی که بالای قبطی‌ها حمله شده بود، هدف قرار داده است. در حمله 2 نوامبر که بر زائران قبطی صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته شدند. گروه داعش بدون اینکه جزئیات بدهد مسئولیت حمله را پذیرفت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو هنوز به کدام توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً
اقارب قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره هلیکوپتر در فرا از دولت و نیروهای امنیتی انتقاد می کنند.
از الیف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
در مسائل جهانی، نافذ شدن دور جدید تعزیرات آمریکا بر ایران را دنبال می‌کنیم. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقام‌های روسیه در پیوند به نشست مسکو تاکنون به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت. صبغت الله احمدی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند، اما به عنوان یک نهاد مستقل، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت 6 نفری اعضای این شورا به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست اشتراک می‌ورزند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کرده این وزارت خارجه افغانستان در حال که از ادامه گفتگوها در پیوند به چگونگی برگزاری گفتگوهای سال و البته نشست مسکو سخن زد، ولی اما گفت که تا هنگامی که حکومت افغانستان در پیوند به جزئیات این نشست با روسیه به توافق نرسیده، اینا در آن نشست اشتراک نخواهد کردن. البته دولت افغانستان بحثی را که با آقای صبغت، البته صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه داشتم، اونا گفتن که شورای عالی صلح افغانستان البته از بنمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد داشت، بل به عنوان یک نهاد مستقل اشتراک میکنه. ما میخوایم قسمت از صدایش داشته باشیم.
طبیعتاً زمانی که نماینده های ما نباشند، آمادگی هم در کار نیست. شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنن. تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتاً یک چنین چیزی است. قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست.
ای که حکومت افغانستان از نشست مسکو چه است البته خواستش، ما از آقای احمدی پرسیدم در این باره چیز بیشتر روشنی نپرداختن و ما پیشتر حکومت افغانستان گفته که برای اشتراک در این نشست آمادگی دارن و اشتراک میکنن و اون نشستایی که به رهبری حکومت افغانستان باشه مورد استقبال حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت در پیوند به روند گفتگوهای سال. حالا اگر بپردازیم به این که قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی برگزار شود در روسیه، اما به علت آنچی که مسئولیت بیشتری نشست از طرف حکومت افغانستان گفته شد، مقامات روسیه هم تصمیم گرفتن نشست به تعویق بیندازن. خب حالا اگر بگیم که قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای گفتیم که باید برگزار میشد، پیشتر هم مقام های روسی هم گفتن که نشست مسکو به هدف صلح افغانستان تا پایان ماه روان میلادی برگزار میشه و به شمول افغانستان به نمایندای آمریکا، طالبان و برخی از کشورهای منطقه هم دعوت داده شده بوده تا در این نشست حتما اشتراک داشته باشن. خب گروه طالبان هم در این باره تا هنوز موضعشان روشن نساختن که در این نشست اشتراک خواهد داشتن و یا نه، اول مقامات روسی پیشتر گفته بودن که برای اشتراک در این نشست طالبان آماده هستند. در تازه ترین گزارشی که همچنان از طرف رویترز پخش شده، مسکو گفته که حامد کرزی و رئیس جمهور پیشین افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هم اشتراک خواهد داشتن و پذیرفتن این دعوت از طرف روسیه. اما اینجا نگاه ریاست اجرایی در پیوند به نشست مسکو متفاوتر از وزارت خارجه است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی را هم ما با ایشان صحبت داشتیم، اینا میگه که نشست مسکو راهگشای روزنی صلح افغانستان خواهد بود و امید و انتظار دستاوردهای بیشتر از این نشست دارند. آقای میسم میگه که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل نه، بل به عنوان یک نماینده حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در این نشست اشتراک خواهد داشت. بس دیگه که ما داشتیم با آقای احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح، اونا هم میگن که 4 تا 6 نمایندیشان در این نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک میکنن. ما قسمت از صدایش میخوایم بشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه ایره که بین 4 تا 6 نفر اعضا میداشته باشه و نشست مسکو برای صلح افغانستان میفرسته، یعنی شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه به نمایندگی از افغانستان.
در کل اگر یک نتیجه گیری داشته باشیم، ما نظر مشران جرگی افغانستان هم داشتیم. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگه که فرصت خوب است نشست مسکو اگر حکومت افغانستان از او بهره ببره و از این فرصت استفاده بکنه. بس که آقای صدیقی به او میپردازه، میگه که اوضاع روان در کشور حالا گونه است که امریکا و روسیه به این نتیجه رسیدن که صلح در افغانستان به سود اونا هم است و حداقل باید این نشست یک نتیجه مثبت را داشته باشه در پیوند به صلح.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با مقامات روسیه در پیوند به نشست مسکو تا کنون به توافق نرسیده و نماینده حکومت در این نشست اشتراک نخواهد داشت، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت 6 نفری آنها به نمایندگی از دولت در این نشست اشتراک میکنند. از سوی دیگر آگاهان سیاسی افغان به این باورند که موقفگیری دوگانه میان شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان از اعتبار این کشور در پیوند به روند صلح میکاهد. پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شورای عالی صلح و وزارت خارجه باید در زمینه تلاش‌های صلح دیدگاه‌های واحد داشته باشند. همکارم تمیم احگر خبرنگار رادیو آزادی در آغاز این مصاحبه از آقای صافی پرسیده که موجودیت موقف‌های جداگانه میان دو نهاد حکومتی نماینگر چیست؟
فکر میکنم که شورای عالی صلح در مشوره با کدام گروه‌های خارجی یا مملکت خارجی عمل نمیکنه و اونا از خود مستقلانه اقدامات و قرارات صادر میکنند. اما وزارت امور خارجه جزء حکومت هست، جزء قوه اجراییه است، به اول از او نمیتونه در پالیسی خارجی خود بدون مشوره ایالات متحده امریکا کدام قدم را برداره. اگر شورای عالی صلح میخواهد که با پیروزی برسه، باید همه هم بسازه مفکوره خود با مفکوره حکومت افغانستان. اما اگر حکومت نمیتونه در چیز مداخله کنه یا منافع افغانستان را در اون نمیبینه و شورای صلح از خود اعلام میکنن که ما یک گروپ 6 نفری یا چند نفری رو اقدام میکنیم و این سپورت داشته از طرف حکومت، او با کدام نتیجه نمیرسه. اما همه اختلافات به خاطر عدم در نظر گرفتن پالیسی بین المللی حکومت از طرف شورای صلح.
امریکا هم اخیراً میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و نشست های با طالبا هم داشتن. یعنی اصل مشکل در کجا است؟
اگر اینا حال میرن در پروسه مکم میشینن به خاطر صلح با طالبان، مانایش ایست که پروسه امریکا را ناکام خطاب میکنن.
موقفگیری جداگانه در داخل یک حکومت چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
اگر اینا جداگانه گپ میزنن، مانایش ایست که امو کسی که ما میخواییم امرای افغانستان صلح بکنن که عبارت از طالبا باشن، هیچ وقت اعتبار نمیکنن بالای صلح که حکومت افغانستان پیش میکنه و اونا دیگران به این متحقن میشن که اینا استقلال ندارن و اینا میتونن فیصله هایی که ما امراج بکنیم و عملی شوه.
اگر حکومت افغانستان موقفش همی باشه که در نشست مسکو اشتراک نمیکنه، به نظر شما نشست مسکو تأثیرات خود خواهد داشت؟
ما فکر نمیکنم، برای اینکه مسکو همیشه در این فکر بوده که امنیت سرحدات جنوبی خود نگاه بکنه و او هیچ وقت با مفاد افغانستان نمیسنجه. با به لحاظ است که حکومت افغانستان متزلزل ساخته از اینکه اینا او را تایید کردن که با نشست صلح مسکو ارزش میتیم. قبلا هم نشستن با کدام نتیجه نرسیدن.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره موقف دولت افغانستان نسبت به نشست مسکو ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که به اندازه توان با دکانداران که دکانهایشان در مارکت‌های جاده نادرپشتون آتش گرفته است کمک میشود. و امروز قبل از نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت که حکومت در پیوند به این موضوع به یک کمیسیون وظیفه سپرده است تا این رویداد را بررسی کرده و ابراز امیدواری کرد که پس از آن ادارات زیرت نقششان را در این زمینه ادا کنند. به اثر آتش سوزی شب جمعه در مارکت خیرخوا در جاده نادرپشتون کابل که چند مارکت نزدیک آن نیز آتش گرفت، به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این رویداد برای دکانداران میلیون ها دلار زیان رسیده است. در مارکت های خیرخوا، کابل، اتفاق و زرنگار که آتش گرفتند، اکثر سامانالات برقی، موبایل و وسایل مورد نیاز خانواده ها به فروش می رسید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در جریان یک هفته اخیر با استفاده از سیستم تیر، صدها متریک تن سیب به پاکستان صادر شده است. در یک ویدیویی نشر شده است و این وزارت آمده که در میان این سیب ها بیشتر حاصلات سیب ولایت میدان وردک شامل می باشد. از افزایش صادرات سیب در حال خبر داده می شود که ولید احمد تسل، رئیس زراعت ولایت میدان وردک، روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات سیب این ولایت به 90 هزار تن رسیده است. اما قبل از این هفته گذشته برخی از تاجران شکایت داشتند که با وجود افزایش حاصلات سیب، پاکستان اجازه صادرات سیب آنها را به آن کشور نداده و آن را در بندر تورخم متوقف ساخته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که این تعزیرات تنها بالای صادرات آن تاجران وضع شده است که سیب به کشورهای دیگر را به نام افغانستان و پاکستان صادر می کنند. این همراه خبر از معدوم وی خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول 59 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. این همراه اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی.
دوره جدید تعزیرات امریکا بر ایران در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار دارد. این تحریم ها سر از امروز نافذ می شوند. اما تا هنوز در مورد کشورهایی که به ارتباط خریدن نفت از ایران از این تعزیرات معاف می شوند چیزی گفته نشده. امریکا تعزیرات را بر ایران اثر می گیرد که بر اساس توافق نامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت های جهان در بدل محدود ساختن برنامه اتمی ایران رفع شده بود. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیوست. نایب صاحب مانده نباشین.
جور باشین، زنده باشین. سلام به شما و شنونده ها.
این تعذیرات کدام سکتورهای ایران را مشخصا هدف قرار میده؟
بله، این تعذیرات سکتورهای انرژی، انتقالات و مالی ایران را مورد هدف قرار میده و مقامات ایالات متحده آمریکا اعلان به طور فوری اعلان نکردند که تا این تعذیرات بخشهایی از تلاش های واشنگتن برای اعمال فشار بر تهران به گفته آنها جهت تغییر آوردن در رفتار و پایان دادن فعالیت های تخریبی ایران می باشد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تعذیرات از سخت‌ترین تعذیرات خوانده است.
بله، مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد چی میگن؟
بله، مقامات ایرانی، رئیس جمهور ایران در عکس العمل به اقدام آمریکا صبح وقت امروز در سخنرانیش در تلویزیون دولتی کشور گفت که ایران به فروش نفت خود ادامه داده و تعذیرات را خواهد شکست. حسن روحانی افزود که آمریکا می‌خواهد که فروش نفت ایران را به صفر کاهش دهد، اما ما به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد و تعذیرات را خواهیم شکست. دونالد ترامپ در اشاره به وضعیت اقتصادی که ایران به خاطر وضع تعذیرات قبلا با آن روبرو شده بود گفت ما خواهیم دید که بر سر ایران چه اتفاقی می افتد. مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا روز جمعه گفته بود که با وجود اینکه واشنگتن و برخی کشورهای اجازه خریداری نفت را می دهد، اما تعذیرات با شدت تمام اعمال می گردد.
گفته می شود که امروز با تنفیذ این تعذیرات فهرست کشورهای نیز اعلان خواهد شد که برای مدت از این تعذیرات معافند. در این مورد اگر معلومات دارین لطفاً ما را در جریان بگذارید.
بله، هرچند آمریکا به 8 کشور برای یعنی 8 حوزه قضایی گفته شده برای 6 ماه اجازه داده شده تا خریداری خود را از ایران ادامه دهد، اما قصر سفید در ارتباط با وضع تعذیرات و تدابیر جدید هشدار داده که مشتریان ایران خریداری نفتشان را از این کشور باید به صفر رسانند و در غیر آن به مجازات ایالات متحده روبرو خواهند شد. مقام های آمریکایی گفتند که جنبه حقوقی این تعذیرات امروز اعلان میشه، در حالی که خبرگزاری ها گزارش دادند که افغانستان، هند، ایتالیا و ژاپن احتمال دارد که از این امر معاف شوند، اما عراق و ترکیه قبلا گفته بودند که آنها توقع دارند که از این معافیت برخوردار شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که دیروز با شبکه فاکس نیوز داشت گفت که به کشورهایی که معافیت داده میشود وقت بیشتر داده شده تا خریداری نفت را از ایران به صفر برسانند.
بسیار تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نائب درباره تعذیرات جدید آمریکا بر ایران معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اقارب قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا از دولت و نیروهای امنیتی به شدت انتقاد می کنند. به گفته آنها تا حال بخش عمده از اجساد قربانیان این حادثه به خانواده هایشان تسلیم نشده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از خانواده‌ها و اقارب شهدای حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ولایت فرا بر دولت مرکزی و نیروهای امنیتی انتقاد می کنند. و گفتن ها تا حال دولت و نیروهای امنیتی هیچ اقدام امنی را برای اخذ اجساد از نزد مخالفان مسئله دولت انجام نداده است. عبدالخالق امینی یک از اقارب جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگوید که دولت آنها را فریب داده و هیچگاه معلومات درست را با آنها شریک ننموده است. به گفته او در حالی که دولت برایشان گفته بود که اجساد را صلیب سرخ میآورد، اما اجساد تا حال نزد مخالفان مسئله دولت میباشد.
از الف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تا فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی همچنان میافزاید که سقوط این هلیکوپتر نیز یک ماه مانده و در این زمینه باید تحقیقات بیشتر انجام شود. به گفته او باشندگان محل برایشان گفته است که هلیکوپتر قبل از سقوط آتش گرفته است.
از گفتی از او برات میگم، او ریش سفیدی که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بوده، این دروغ نمیگه، ذرت هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. این که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیرب باید جواب بده.
او همچنان از مخالفان مسئله دولت میخواهد که اجساد قربانی را به خانوادهشان تسلیم نماید.
چی میکنی؟ چند روز دیگه نگاه خواهد کردی؟ انسان زنده نیست دستت که امروز زنده باشی و آب نان بتی. این هر لحظه این جسد این شهید خراب شده میره. اینو تو چی میکنی؟ در اسلام هم چی چیز وجود نداره که تو سه شبانه روز از تو اجساد با موتر انداخته به این قریه و بو قریه امره خود میدونی. اما بازم مینیست یک شروند فرایی خواهش میکنیم که اجساد به وارثینش تحویل داده شود تا وارثینش تسلیت شود.
در همین حال مثلا لوای اردوی ملی فرا میگوید که عملیات جدی را برای عقد اجساد از نزد مخالفان مسلح دولت آغاز نموده و بزودین اجساد به خانواده هایشان تسلیم خواهد شد. دگروال زکریا میرزاد کمانان لوای اردوی ملی فرا میگوید که آنها عملیات خود را برای پادرمیان بزرگان قوم معطل نموده بود. بولیفین هم به گونه جدی عملیات تازی آنها برای کشف اجساد جریان دارد.
بالاخره هدایت به ما داده شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما حرکت کردیم اما قریه که اینا به ما تثبیت شده بود این فریب داد بالاخره مردم این قریه وقتی که ما داخل شدیم همین جسد هم نبود و اون محترم نبود بالاخره قریه را تلاشی کردیم و بالاخره از اونجا برام فعلا هم پروسه کشف استخبارات ریاست امنیت ملی کلا به خاطر تثبیت محلی که این به یک موتر انتقال میدن موتر مازدا است یعنی می تثبیتش دقیق شبکه عملیات خاص کماندوی سرشجرا میشه انشاءالله اجساد به دست میاد.
باید گفت که بعد از گذشت 5 روز تا حال فقط 12 جسد جمله 27 جسد به خانواده های قربانیان حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر در فرات تسلیم شده و بقیه اجساد در نزد مخالفان مسلح دولت میباشد. دیده شود که نیروهای امنیتی چه وقت موفق میشوند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به خانواده هایشان تسلیم نماید.
گزارش بود از انکشافات حادثه اخیر سقوط طیاره هلیکوپتر در فرا و دوستان عزیز در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را بیشتر روی موضوع صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در شماره امروز خود در یک مطلب نوشته است که مشران جرگه افغانستان از حکومت خواسته است که به منظور استفاده درست از تلاش‌های صلح در نشست مسکو از یک موقف قوی شرکت کند. در ادامه مطلب آمده است که اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز گذشته روی این مسئله تاکید کردند که حکومت افغانستان باید از فرصت‌های به وجود آمده در بخش صلح استفاده مؤثر کند. ویسا به نقل از آصف صدیقی معاون مشران جرگه نوشته است که حکومت افغانستان باید در نشست مسکو شرکت کرده و برای صلح در کشور لابیگری خوب کند. روزنامه غیر دولتی دنیا نیز در مطلب خود در این مورد نوشته است. دنیا نگاشته است که شورای عالی صلح افغانستان گفته است که یک هیئت 6 نفری این شورا به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست شرکت می کند. اما روزنامه به نقل سید احسان طاهری سخنگوی این شورا نوشته است که این افراد هنوز مشخص نشدند. دنیا در یک مطلب خود در مورد صلح افغانستان نوشته است که به زودی نشست علمای دینی افغانستان، اندونزی و پاکستان برگزار می‌گردد. در مطلب آمده است که در این مورد در سفر رئیس شورای علمای اندونزی و دیدار وی با اعضای شورای عالی صلح افغانستان در کابل گفتگو شده است. نویسنده مطلب این را نیز نوشته است که اولین نشست میان علمای سه کشور در ماه سور سال جاری در اندونزی برگزار شده بود که در این نشست عملات انتحاری عمل خلاف اصول اسلامی خوانده شده و از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شد که از جنگ دست برداشته و صلح کنند. روزنامه غیر دولتی مسیر در یک مطلب خود نوشته است که چین و پاکستان از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. در ادامه مطلب آمده است که پاکستان و چین در موضوع افغانستان روی گسترش همکاری ها و حمایت از پروسه صلح به رهبری افغانها تاکید کرده است. روزنامه این موضوع را به نقل از وزارت خارجه پاکستان نوشته و گفته است که این موضوع در دیدار میان رئیس جمهور چین و عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشور چین مطرح شده است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در یک مطلب خود روی گفتگوهای صلح و نقش و شرکت زنان در این گفتگوها تاکید کرده است. روزنامه دولتی اصلاح در پیوند به نشست مسکو در یک مطلب خود نوشته است که امید افغانها این است که در گفتگوهای صلح باید اختیار از طالبان مسلح باشد نه از کدام کشور دیگر و یا اداره استخباراتی. در مطلب آمده است که در گفتگوهای صلح در پیوند به نشست مسکو باید فریب و یا کدام چاله سیاسی نباشد بلکه باید صداقت وجود داشته باشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما، سلام با کارکنان رادیو آزادی. همین مردم اولسوالی پرچمان از دست خویتلی قدر رنگ میبره که چی بگم. صحاب هم نداره، کسی غمخور هم نداره. سلام من رو مقامای بلند برسانید که تا خیلی رنگ ببریم. به فقیر سر خیلی زندگی سر دارم، خیلی زندگی بد دارم. یک کمکی از طرف دولت باشو باید به سر رسیگیری کنه. چرا که سر شده عوض زمستان گوشنگی جای مسافرت هم نمیشه، جای رفت هم نمیشه، مهاجرت هم تا بکی. همین سلام من برسانیم مقامای بلند. سلام علیکم خدا.
سلام خدمت شما، همکاران شما. از ولایت ایراد از ولسوالی کویان زنگ میزنم راجع به زعفران. علی فصل چیدن گل زعفرانه. قیمت ها خیلی پایینه. چند بارم گفتم لطف کردم شما هم پخش کردین، مسئولین دروغ خیلی گفتن، میایم صفحه تلویزیون فقط لغت پراکنی میکنن و بس خلاص. امروز یک کیلو گل زعفران همراه با برگ و که زمین میچینن 40 افغانی تمام میشه فقط چینن گل، ولی فروش از این 3.5 افغانی الی 4 افغانی. 4 سال پیش 3 سال پیش تقریبا 13 افغانی 12 افغانی بود 3 کیلو گل زعفران بدون پاک کردن، ولی امروز متاسفانه به 350 افغانی الی 400 افغانی بیشتر نمیخرن. همه لطفاً یک حال فکر به حال مردم کنن. ما خودم شخصا تقریبا 20 افغانی سرمایه گذاری کردم روی زعفران. امروز عواید روزانه خور اگر حساب کنم 200-300 افغانی از زعفران نمیشه. همه پخش کنیم، سعی کنیم بلکم یک مسئول دلسوز پیدا باشه به این مملکت، در دقل گپایی که میزنن راست بگه و عمل بکنه، در عمل یک چیز پیاده کنه، نه که در شعار فقط بگه و بس خلاص. بگه غیر سلام را سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را با هم میشنویم، ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو در مورد صلح افغانستان اشتراک نخواهد کرد. قرار است این نشست به روز جمعه این هفته برگزار شود. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که دیشب در جریان درگیری‌ها در ولسوالی‌های خوگیانی و مولستان 22 طالب مسلح و 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که قاری یوسف معروف به حقیار مسئول نظامی طالبان در این ولایت در اثر زخم‌هایی که به تازگی در جریان درگیری رو در رو برداشته بود در مخفیگاه طالبان در ولسوالی پشتونکوت درگذشته است. در نتیجه چند انفجار در بغداد پایتخت عراق ناوقت دیروز حداقل 6 تن کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. داعش مسئولیت این انفجارها را به دوش گرفته است. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند و نیروهای امنیتی مصر 19 جنگجوی را کشتند که گمان می‌رود در 2 نوامبر بالای قبطی‌های این کشور حمله کرده بودند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، با ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. پس از تنش‌ها و هشدارها میان دو کمیسیون در پیوند به باطل سازی آرایی که بدون کارگیری سیستم بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شدند، حالا کمیسیون انتخابات میگه که با کمیسیون شکایات به تفاهم رسیدن و راهکارهایی را برای جداسازی آرای سیاه و سفید روی دست دارند. اما کمیسیون شکایات انتخابات باز هم به موضوعش تاکید میکنه و میگه که آرایی را که بدون کارگیری سیستم بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شدند باطل اعلام می‌کنند. ثبت بیش از 11,000 شکایت از 4 میلیون آرایی که به صندوق‌ها ریخته شدند چه اثرهای به سرنوشت رای مردم خواهند داشت؟ و اگر رقم درشتی از شکایات باطل اعلام شود، مشروعیت انتخابات زیر پرسش نخواهد رفت؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 20 دقیقه در این برنامه با شما هستم، اما در نخست گزارش را می‌شنویم. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی گفت تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید و پس از آن روند واردسازی اطلاعات این دستگاه‌ها به دیتابیس این کمیسیون آغاز می‌گردد.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می شود و انشاءالله ما تلاش می ورزیم تا به زودترین وقت بتوانیم نتایج را وارد سیستم بسازیم. تا کنون از 20 ولایت دستگاه های بایومتریک به کابل رسیده و انشاءالله تا روزهای آینده تمامی این دستگاه ها انتقال می یابند.
آقای سادات میگوید همکنون 30 ناظر از نهادهای گوناگون برای نظارت از روند انتقال اطلاعات رایدهندگان از دستگاه‌های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون گماشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون معلومات دستگاه‌های بیومتریک ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس این کمیسیون شده است. بر بنیاد زمانبندی قرار است در 19 ماه روان هجری خورشیدی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین آرای رای دهندگان را اعلام کند و اکنون بر بنیاد این زمانبندی معلومات 4 میلیون رای دهنده را باید وارد دیتابیس سازد. با این همه پیشتر این کمیسیون گفته است ممکن زمان اعلام نتایج نخستین آرای رای دهندگان به تأخیر افتد. با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون های انتخاباتی در جمع‌بندی این پروسه بر بنیاد زمان‌بندی کوتاه آمدند و حالا اگر با این پروسه با عدم دقت و شتاب‌زدگی برخورد کنند این روند با یک چالش دیگری روبرو خواهد. آقای رشید تاکید می‌ورزد که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای رای دهندگان احترام گذاشته و به گونه دقیق و شفاف آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند. درود دوباره. حالا همگان برای نتیجه این روند روز شماری می کنند. اما خواست مردم چی است؟ ما هم بشنویم.
اسم ما است عبدالبصیر، باشنده شهر کابل. مثلا بایومتریک شده، همین حساب بایومتریکش درست است. غیر از بایومتریک بود که واقعیت تقلب است. کسی که بایومتریک شده اونمون رای کل هر قابل قبول می باشه، در غیر از او باطله.
بعد ما خدا جمشید یکی از باشنده شهر کابل می باشه. مشکل متاسفانه که سلنگاری کردن سوی بایومتریک بسیار پایین بود. باید بایومتریک همه می شد در مجموع. بایومتریک نشده باید باطل باشه. چرا ما خود ما در رسانه های دیدیم که یک تعداد مردم بکس ها را خودشان برده بودند یک پار کردن.
ما یکی از شهرمنده افغانستان هستم. اسم من صفی است. معلم هستم دلیسه ستاره. اگر امی سیستم ده اول عیار می ساختن همگی از طریق بایومتریک رای می داد تقلب هیچ صورت نمی رفت. بهتر بود. یک ذره سلنگاری کردن او را باید از اول سرش کار می کردن. تقریبا باطل باید شود به خاطر که شاید بعضی کسا استفاده جویی کرده باشد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. اکنون که روزهای کمی به اعلام نتایج نخستین انتخابات مانده، کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد توانست که به شکایات رسیدگی کنه؟ و آن سو کمیسیون مستقل انتخابات آیا چه زمان تمامی اطلاعات را از دستگاه های بایومتریک وارد دیتابیس این کمیسیون می کنه؟ آرایی که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده چه خواهد شد؟ راهکار جداسازی آرای سیاه و سفید حالا که کمیسیون ها از آن سخن می گویند چه است؟ میان این دو کمیسیون حق با کیست؟ آرای بدون بایومتریک شامل سیستم گردد و یا باطل اعلام شوند؟ آیا نتیجه انتخابات همان چیزی است که مردم می‌خواهند؟ مهمانان من در این برنامه سید حفیظ الله هاشمی، سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، علیرضا روحانی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. من می‌خوام در آغاز بپرسم هاشمی صاحب که چه معیارهایی تعیین کرده این برازی که دقل بتان این جداسازی آرای سیاه و سفید باید بر مردم کمیسیون تضمین بده و از چند فلتر عبور خواهد کرد این آرا؟
بسیار تشکر. اولی که بحث تصفیه آرا و طبعا که مطابق قانون همه میکنید ما و ترلملا و رهنمودایی که بخاطر تصفیه باشه وضع شده و فلترهای مختلف در عین زمان در کمیسیون مستقل انتخابات برش جور شده که دانش های ما موظف و مو کار شده که تحت نظارت ناظرین و احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه ها که علایده بسازه. همزمان کمیسیون شکایات هم مطابق قانون صلاحیت دارند و وظیفه شان است که شکایت هایی که برشان رسیده در این مورد به مو صندوق ها و به مو مراکز یا مو محلات مراجعه بکنند تا مو آرای خوبه از آرای خراب تصفیه و پاک کنند.
تشکر. ما برمیگردم به آقای روحانی. میخوایم بپرسم که پیشتر شما گفته بودین که قانون بر شما اجازه میده که در پیوند به اعلام باطل آرا تصمیم بگیرین. ما میخوایم بپرسم که تصمیمی که تازه کمیسیون شکایت گرفته در پیوند به باطل سازی آرا چه است؟
آرایی که ریخته شده طبیعتا در نهایت کمیسیون شکایت انتخابات است که با وجود معیارات قضاوت خواهد کرد که آرایی که در یک صندوق وجود دارد از مشروعیت لازم برخوردار است یا برخوردار نیست و جز آرای معتبر شمرده میشه غیر معتبر شمرده میشه. به این لحاظ البته دلایلی که یک معتبر هست یا مواردی که آرا به اعتبار هست در قانون مفصل و مواردش ذکر شده، اما با توجه به این که ما این بار با یک حجم زیادی از شکایات مواجه هستیم، از یک سو و سوی دیگر روز رایگیری آرایی که ریخته شده یا رایگیری که صورت گرفته با معیارهای چندگانه و متفاوت عملا انجام شده، در ارتباط به این یک سری تصامیم کلی گرفته شده که خوشبختانه تصامیم بعضی گرفته شد، دوباره با کمیسیون شکایت انتخاب با کمیسیون محترم انتخابات هم تصمیم تکمیل شد. با توجه به اون ما یک سری معیارهای اولیه را وضع کردیم برای اعتبار دهی آرای ابطال آرا، اما اینا بخش از معیار هاست. از به همین لحاظ اگر بررسی کنیم،
اگر یکی از اون معیارها را بگیم، مثلا شما گفته بودین که بر بنیاد قانون تصمیم بر باطل سازی صلاحیت شما است،
بله،
کمیسیون انتخابات گفته بود که شما حق مداخله در کارهای از اونها ندارید.
خب البته شاید یک سوء تفاهم بود که والا خوشبختانه مرتفع شده و مشکل حل است. چهار کاتگوری را در حقیقت ما تعیین کرده بودیم. یک کاتگوری جاهایی بود که هم از بایومتریک استفاده شده آرایی که هم از بایومتریک استفاده شده و هم از لیستی که توسط کمیسیون محترم انتخابات تدوین شده بود و اون لیست در مرکز بوده و از اون لیست هم استفاده شده. این کاتگوری را ما علی القاعده معتبر میدانیم، از همین لحاظ یعنی مشکلی ندارد، مگر اینکه دلایل و مدارک اثباتی کافی وجود داشته باشه. دلایل
آرایی که به صندوق ها بدون بایومتریک ریخته شده،
نه من میگم که کاتگوری اول آرایی است که در صندوق ها هم با بایومتریک انداخته شده و هم مطابق لیست شکل گرفته، یعنی می آرا علی اصول از طرف ما معتبر است، دارای اعتبار است، مگر اینکه کدام دلایل و اسناد دیگه ای بیاید که اثبات کنه که نه می آرا با همین شرایطی خوبی هم که داره، به همین استاندارد لازم هم که داره، باز هم به این دلیل غیر معتبر است. به گونه مثال همین دستگاه بایومتریک با همین لیست برده شده در خانه یک زورمند و مال فیلمش داریم، اسناد مدارک داریم که ایده اونجا انجام شده، طبیعتا با این کمی استانداردهای لازم داره اما بازم غیر معتبر. یک گروه. گروهی دیگه یا کاتگوری دیگه آرایی است که از دستگاه بایومتریک درش استفاده شده لیکن لیست اونجا نبوده، با یک لیست قلمی ترتیب داده شده. این تقریبا عین اول هست، با این تفاوت که امی لیستی قلمی از خود به خود اعتبار نداره، باید با لیست اصلی تطبیق داده شود، بعد از اون ما معتبر میدانیم چون بایومتریک داره و با لیست اصلی تطابق داره. باز اینمی آرا علی اصول قاعده اول نیست که از نظر ما معتبر است. کاتگوری سوم که یک مقدار قابل بحث بیشتر داره و ایست که از بایومتریک استفاده نشده و علی بایومتریک نیست، میدونی که لیست به تنهایی نمیتونه مشکل حل کنه، به خاطر از اینکه خود یک لیست فقط تیک خورده، اما آرایی که داخل صندوق است واقعا همون کسایی است که در لیست تیک خورده و یا متفاوت با اوست، اینی مثلا مجهول است و نامعلوم است. غالبا از این موارد سوء استفاده میکنن و بدون از اینکه
چه کسانی از این موضوع سوء استفاده میکنن؟
کسایی که بخواین به اصطلاح در جریان ریدهی از تقلب استفاده کنن، از زور و اعمال زور استفاده کنن. در اونجا در حقیقت لیست هم به تنهایی نمیتونه که یک سند دقیق باشه و یک استاندارد یک شاخص باشه که بتونه آرای واقعی از غیر واقعی داخل صندوق بر ما نمیتونیم تشخیص داده نمیتونیم. به خاطر از این علل اصول انمی آرا مشکل داره و باطله، ولی میتونه که
اما پیشتر مشکل انتخابات گفت گوشی از این آرا را
من توضیح میدم، من توضیح میدم اینمی آرا مشکل دار است، ولی از یک طرف یک بخش عظیمی از مردم افغانستان با توجه به مصاحبه کمیسیون محترم انتخابات در روز انتخابات که گفتن اگر بایومتریک هم نبود شما برن رای بدین، رای واقعیشون رو به صندوق ریختن. اینجا باید کار صورت بگیره که هم جلوه در حقیقت آرای تقلبی گرفته شوه و هم از آرای خوب و درست و صحیح مردم مراقبت صورت بگیره. به همین خاطر این یک رقم مشروط ساخته شده، مشروط به این معنا که اینمی آرا خود به خود اعتبار نداره، زمان اعتبار داره، در صورت اعتبار داره که جریان رایدهی کاملا توسط نماینده کمیسیون محترم انتخابات، ناظرینی که وجود دارد تصدیق شود که نمیج رای درست انجام گرفته، سند باشه برای ما، قیاد هم برای زین وجود نداشته باشه و آرا هم ثابت شود که بر اساس قانون طرز عمل ریخته.
بسیار تشکر آقای هاشمی. آقای روحانی میگه که در کاتگوری سوم آرایی را که اینا کاتگوری بندی کردن، البته آرایی است که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده. چقدر شما با این دید کمیسیون شکایات موافق هستید؟
بایومتریک در روز انتخابات و استفاده از این روز 28.9 میزان حتمی اعلان کرده بودیم، به این معنا که بایومتریک حتمی است.
هاشمی صاحب شما بیشتر گفته بودین که قسمت از یارا را به سیستم وارد خواهد کردین و پیش شما اعتبار داره، فقط اگر روی از این مسئله بیایم.
ببینید اگر ما هم وقتا میگفتیم بگفتیم حال میگیم که تغییر در موقف ما نامده، بلکه کمک وضاحت کار داشت، گفته بودیم که آرایی که بایومتریک حتمی است و آرایی که بدون بایومتریک رفته بر شرط گذاشته بودیم که حالا هم در اعلامیه مشترکی بین کمیسیون
محترم شکایت و کمیسیون انتخابات این انعکاس یافته که اگر بایومتریک نبود فیرست باشه و اگر فیرست هم باشه و در پالویش باید ناظرین و نماینده های اعضای سیاسی و نماینده های کاندیدا نهادهای ناظر در اونجا امضا بکنه و شمول رئیس محل به این عامل بایومتریک نرسید و این هم در لیست نامش بود با رای داد و رای مطابق قانون و مطابق طرزالعمل های کمیسیون انتخابات صورت گرفت.
آقای رشید، چرا کمیسیون شکایات بیشتر موقف دیگی داشت در پیوند با آرایی که بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته میشه و دفعتن این تصمیم تغییر میکنه و در نهایت چقدر با کارشیوه های تازه یا شیوه های تازه که دو کمیسیون روی دست گرفته حالا حداقل عدالت انتخاباتی تامین خواهد شد؟
تشکر. در این قسمت کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیم گرفته بود، خب طبیعتاً و هم متاثر از قضایای روز انتخابات بودند. در روز انتخابات پراگندگی که در بخش رایدهی به وجود آمد ناشی از پروسیجرها و تصمیمات جدید کمیسیون شکایت انتخابات، یعنی همه ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که واقعاً این قضایا کمی بر ما پیچیده ساخت و بخصوص برای کمیسیون شکایت انتخاباتی که با او چه گونه برخورد بکنند، چرا که وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی و ذرات و فلسفه وجودیشان این است که اینها عدالت تامین بکنند در نهایت روز. در غیر از اون کمیسیون شکایت انتخابات اداره و مدیریت با دوش داره و شاید بعضی موارد پیشون مشکوک باشه و قرنطین بکنن و یا آرای شمارش مجدد صورت بگیره یا تفتیش صورت بگیره، این مربوط به کمیسیون انتخابات است. اما نفس وجودی کمیسیون انتخاباتی می است که عدالت تامین شود. تصمیم اولی خب نظر به فایده که وضع شده بود، فر مثال طرز عمل رای دهی و شمارش آرا توسط کمیسیون انتخابات، در اونجا گفته شد به صراحت که هر رأی که در صندوق ریخته می شود در صورتی که فاقد امو کی آر کد بایومتریک باشه فاقد اعتبار است و اونها امو طرز عمل اعتبار داده بودند. اما نظر به تصمیمی که در روز انتخابات از طرف کمیسیون گرفته شد، بنابر مشکلی که به وجود آمد که در جای بایومتریک کار نمیکرد یا موادش کم بود، گرچه کمیسیون مسخ انتخابات دیر تصمیم گرفت و ایره میفهمیم که این تصمیم کمیسیون مسخ انتخابات بر کل مراکز محلات نرسید و در اون روز هم ما شاهد بودیم که برخوردها متفاوت بود. در یک مرکز که وقتی بایومتریک کار نمیکرد یا بسته میشد یا بر مردم اجازه نمیدادند، اما یک مرکز یا محل دیگه برش اجازه میدادند. بنان این وضعیت کلاگیر متاثر ساخت کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر از اینکه
حداقل 3 ماه پیش کمیسیون آمادگی خود در پیوند با برگزاری انتخابات آن روزا گفت که ما آماده هستیم با سیستم بایومتریک برگزار کنیم.
خب کمیسیون انتخابات متاسفانه که متاثر از وضعیت شد. در اول اونها درخواست احزاب سیاسی را رد میکردن به خاطر که وقت نبود و ما هم این را حمایت میکنیم، چرا که کمیسیون دستگاه در روز انتخابات نمیدن که کل مشکلات ما را حل و فصل بکنه. حالان که ما از کمیسیون خواسته بودیم که اگر شما آماده نیستین و حاکمیت کلی را روی پروسه نداریم، برای یک در روز تاخیر میشه که خوبتر باشه نسبت به اینکه باز پراگندی در روز انتخابات وجود بیاد. یکی برشان اطمینان داده شده از طرف همکارایشان، من نمیفهم دلیل چی بوده. متاسفانه یعنی ما دیدیم که آمادگی کامل وجود نداشت.
با این وضعیت که میرن تصفیه سازی میکنن آرای سیاه و سفید، فکر میکنین چقدر عدالت انتخاباتی تامین خواهد شد با شیوه تازی که دو کمیسیون روی دست گرفته؟
خب اولا ما از همکاری مشترک و هماهنگی که بین دو کمیسیون وجود آمده استقبال میکنیم، چرا که یک ضرورت است و ایجاب میکنه که تمام نهادها و سکتورهایی که در عرصه دخیل هستن مشترکاً کار بکنن با دو کمیسیون و باز همکاری و هماهنگی بین دو کمیسیون شرط اصلی است. اگر اینها هماهنگی و همکاری نداشته باشن طبیعتاً که بعضی رخنه های به وجود میاد و از این رخنه ها با سوء استفاده میشه توسط کاندیدا توسط کارمندای زیر دستشان و نموز که عدالت به شکل درستش تامین نمیشه. بعضی موضوعات میتونه که کمیسیون انتخاباتی درست تصفیه بکنه و برش رسیدگی بکنه، بعضی مورد پیش که خود کمیسیون انتخابات است که اونها میتونه که بهش اقدام بکنن. اما در کل باز هم اینجا ما دو چیز بسیار مهم داریم، یکی که شفافیت در عرصه بسیار بارز باشه و برای تمام جوانب به خصوص نماینده کاندیدا در سطح ولایت فرصت داده شود که نظارت بکنن و آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشن. دومی که کاندیدای محترم و ناظرینشان هر مستندی که دارن، هر اسنادی که میتونه کمک بکنه هر دو کمیسیون، بخصوص به عنوان کمیسیون شکایت انتخاباتی برای شریک بسازن که اینها بتونن واقعا در نوبه خود همون چیزی که در اساس قانون صلاحیت دارن و مسئولیت دارن اونها بتونن که به قضایا رسیدگی بکنن. اگر ما این دینی دو سکتور مشکل داشته باشیم شاید کار خوب صورت بگیره، اما نمیتونه که باز قناعت بازندگان پروسه را خصوصا کاندا او را باز حاصل بکنن.
تشکر آقای رشید. هاشمی صاحب به شما برمیگردم، پس از این با در هماهنگی با کمیسیون شکایت شما به خاطر از اینکه حداقل امو اعتبار از دست رفته کمیسیون دوباره بر بگرده چه برنامه‌ای روی دست دارین؟ خیلی کوتاه می‌خوایم بپرسم.
بسیار تشکر. فکر می‌کنم برنامه بسیار مشخص و واضح هست که آقای رشید هم قبلا مطرح کرد، امیر به فلسفه وجودی کمیسیون شکایت به خاطر امید که تامین عدالت شود. کمی و کاسی و ناسایی که در روز 28 و 29 میزان و وقوف استاو تابن که به همین پروسه و به کمیسیون اعتبار شطر هم داده و اول کمیسیون باید دو کار عمده را بکنیم. اول ای که در تصفیه آرا طور شفاف کار بکنیم، دومی که با وقت زمان که کوشش داریم بکنیم که نکنیم که ما بتانیم به تاریخ که قبلا اعلان کردیم مطابق تقویم نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
شما فکر میکنید واقعا آنچه که احزاب آقای روحانی انتظار داشتن که باید از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات کار گرفته شود، چقدر بر ازی پاسخ قناعت بخش داده شد از طرف کمیسیون انتخابات؟
متاسفانه آنچه که تاکنون صورت گرفته به مسابقه یک پکیج کامل بایومتریک استفاده نشده، یعنی تنها عمود دیوایس های ابزاری که شما انگشت نگاری میشه یا فینگرپرینت نهایتا جور میشه و از امو استفاده شده، اما بقیه پکیج همزمان یا نبوده یا بوده هنوز استفاده نشده. به همین خاطر نتایج متوقعی که سیستم بایومتریک هست متاسفانه در این انتخابات برآورده نشد. این به معنای رد سیستم نیست، به معنای ناکامی سیستم نیست، به معنای است که ما از سیستم خوب نتونستیم استفاده کنیم.
شکایاتی که به شما در روزهای پسین رسیده چه شماره است و چقدر از اینا بر بنیاد اسناد است؟
طبیعتاً شکایتی که تا دیروز سوال روز بر ما ثبت شده بود 11201 شکایت است که خب ما اینا را تصنیف بندی کردیم. تصنیف بندی روی دو سه تا معیار صورت میگیره. یک تصنیف بندی بر اساس موضوعات شکایت است که از چی شکایت شده، مشکل چی بوده، یعنی در حقیقت شناخت مشکل. از این لحاظ ما میتونیم که شکایت را تقریباً ما 30 کاتگوری اینجور کرده بودیم. شاید یک دگری ای قرار داره، یعنی حتماً باید فوری رسید گیشو پیش از نتایج انتخابات اعلان میشه. اونها یک بخش از شکایت است که ما او را اولویت قرار دادیم و همکارای ما شروع کردن که او را زود خلاص کنند. مستقیم سر نتایج انتخابات تاثیر داشت. شکایتی که در گریت بی هستند، اونها در حقیقت او شکایت است که مستقیم سر نتیجه انتخابات تاثیر نداره و ما او یک وقت بیشتری بر از او داریم. شکایتی که در گریت سی است به این معناست که شاید اونها مسموع نباشه و رد میشه. از همین 11000 یا بیشتر از 11000 تقریبا میتوان گفت که نزدیک به نصف از اینا شکایتی که در گروه سی قرار داره، ولی اون نصف دیگه شم 6000 شکایت است، بسیار زیاد است. و
تا چه زمانه برای شکایت ها رسیدگی خواهد؟ بسیار کوتاه.
یک از نظر قانونی که قانون وقت تعیین میکنه بعد از 48 ساعتی که بعد روز انتخابات است او باز محاسبه میشه، به مدت 15 روز برای کمیسیون های ولایتی است. فساد که اعتراض وجود داشته باشه به مدت 15 روز برای کمیسیون های مرکزی است، برای کمیسیون مرکزی است که معمولا تقریبا یک ماه، حدود یک ماه میشه.
و حالا شما فقط 9 روز وقت دارین بر بنیاد زمان بندی برای اعلان؟
بر زمان بندی کمیسیون های ولایتی کمتر از 9 روز وقت داریم، اما برازی که نهایی اعلان شود از طرف کمیسیون مرکزی ما بیشتر از 20 روز وقت داریم.
بسیار تشکر آقای رشید. ما میخوایم بپرسم که حالا دو کمیسیون در وضعیت هستن که بتونن قضاوت بکنن که آرای سیاه و سفید چگونه باید جدا شود.
بعضی مسائل بسیار مشهود است، شکایات هم از در عین حال اخبار است، این که قضیه یا بالاخره وضعیت قسم شده که در اونجا تقلب به وجود بیاید یا بالاخره صندوق ها پرکاری شود یا سر مردم جبر و تهدید باشه، این قضیه مشخص است و میتونه که برای کمیسیون خطی را باز بسازه که تصمیم آنی فوری و کاملا روشن بگیره. بعضی قضایا واقعا مشکل است، مثلا در یک مرکزی است که شما میفهمین که تا یک قسمت روز بایومتریک استفاده شده، بعد از اون بایومتریک یا عارضه تکنیکی بهش وجود اومده یا قصدن از مسیر خارج شده. اینا رو اینمی وضعیت برای کمیسیون انتخاباتی شاید بسیار ساده نباشه که روش تصمیم گیری داشته باشن تا اینکه شکایت بسیار واضح روشن موجود باشه. اسناد خوب اسناد ترتیب میشن، اما چیزی که من بیشتر روش شک دارم مسئله امضا ها هستن، یعنی یک چیزی که میگن که خب رئیس محل امضا شده امضا کرده باشه و بالاخره ناظر امضا کرده باشه، اینی وضعیت شاید کمیسیون زیاد کمک نکنه به همچین قضایا. اینا ایجاب میکنه که برای کمیسیون انتخاباتی اسناد مطرح شوه و این اسناد باز کمک میکنه اینها تصمیم گیرن. اگر اسناد وجود نباشه واقعا بشه شک مشکل خواهد بود که اینها باز
چطور به نظر شما تفکیک خواهد شد که آرایی که در صندوق ها ریخته بتونن اینا سیاه و سفید شد درست جدا؟
یک موضوع دیگه هم که برای کمیسیون انتخاباتی کمک میکنه و ناظرین خودشان است،
البته کمیسیون انتخاباتی شاری.
خب کمیسیون انتخاباتی با که گپ خلاص شوه، یک فرصت که باشه وجود داره که اینها این بار در هر مرکز ناظرین خود داشتن، اخبار اونها و راپور اونها هم کمک میکنه که کمیسیون انتخاباتی را که بفهمن که در کدام مرکز در کدام محل چی واقع شد.
اما بیشتر در روز انتخابات چیزی که ما احساس کردیم و در ساحه بودیم دیدیم انتقادای برمیگشت به خود کمیسیون هم که ناظرینش میگفت که فهرسته که باید ما شکایت درج کنیم هنوز اما فرم بر ما نرسیده در شکایت داشت.
بله بله، یکی از مشکل کلان بود که در شماره از محلات و مراکز متاسفانه که فرم شکایت وجود نداشت یا در بعضی مراکز اصلا داده نمیشد، میگفتن که در ختم روز ما باز میتونید شکایت بکنین. این قضیه ما به شکل پیچیده‌اش داریم، از اون خاطر میگیم که همکاری مشترک ما رو به یک نتیجه خوب رسونه. اگر همکاری نباشه برای خود کمیسیون انتخاباتی بسیار مشکل است.
کوتاه میخوایم بپرسم کدام کمیسیون بیشتر حق به جانب است؟ کمیسیون انتخابات حالا حداقل هم کوتاهی که رخ داده بوده میپذیرش، ولی کمیسیون شکایت هم میخوایم بپرسم که چقدر این کمیسیون مشکلات خود داشت.
امروز روحانی شب چک کردم و گفتن که ما فرمای شکایت برای کل مراکز با کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کرده بودیم، این که باز و در جمع مواد حساسشان به مراکز روانه کردن و مشکل کمیسیون انتخابات بوده. همین مشکل مشکل پیدا کردیم برای کمیسیون شکایت خوباتی چک هم کردیم و پرسانم کردیم.
بسیار تشکر. هاشمی صاحب به شما برمیگردم.
خب
مردم انتظار دارن که حداقل مشارکت سیاسی شان از طرف شما پاسخ مثبت داده شود و آرایشان احترام گذاشته شود. خواسته که شما چی تضمینه برای مردم دارین که حداقل با این پروسه به گونه شفاف و عادلانه برخورد خواهد شد؟ در عین زمان هنوز کمیسیون نتونسته معلومات یا اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک وارد دیتابیس خود بسازه. چه وقت شما روند از این عملا شروع میکنین؟
بسیار تشکر. دقیقا که از 20 ولایت به کابل رسیده و 13 ولایت دیگه هم قرار است که تا شروع هفته یعنی فردا و پس فردا بخیر به کابل برسه. وعده شده که در 4 روز آینده مکمل تکمیل میشه این انتخابات. اینجا هنوز 6 ولایت داخل سیستم شده، ولی مو انتقالش به سرور این کار ساده است، چون از طریق آنلاین صورت میگیره. همی که دستگاه تکمیل شد ما مکمل در یک روز، کمتر از یک روز ایشالا یا در دو روز ایلا ما در داخل سرور میسازیم، ولی تصویرش با طبعا که کمی زمانگیر خواهد بود. ولی تضمین ما با مردم افغانستان ای است که پروسه را ما شفاف و قسمی که تعهد کردیم با کمی و ناراسایی ها و کمبودی هایی که در روزهای انتخابات واقع شد به او رسیدگی که تا هم اعتباری که صدمه دیده او را یادم بسازیم بایومتریک استفادهش در روز انتخابات این پروسه را کمی مغلق ساخته. از او خاطر ما فکر نمیکنیم که ما بتانیم بعد مطابق تقویم را اعلان بکنیم. امروز جلسه ما داریم و یک جدول زمانی امیدوار هستیم تا ختم امروز و یا فردا به نتیجه برسیم که در کدام تاریخ مشخص ما این نتایج ابتدایی را به مردم افغانستان اعلان میکنیم تا مردم افغانستان منتظر تاریخ 19 عقرب نباشند.
بعضی یک طرف کمیسیون شکایت انتخابات میگه که ما امو آرایی را که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده ما اعتبار نمیتیم و در عین زمان امضاها در برگه های رایدهی وجود نداشته. اینا را آقای رشید تاکید میکنن که باید اعتبار داده نشه. موقف کمیسیون در این باره چی است؟ بسیار کوتاه.
این مسئله بسیار واضح است. عمد و اعلامی مشترک که هر دو کمیسیون به نشر رسان و توافق در صورت گرفت، ما هم گفتیم یکی از شرطهای بسیار اساسی از وقتی که بایومتریک نشده و با تصدیق ناظرین و احزاب سیاسی و رئیس محل هم دوجه نداشته باشد، طبعا که او از نظر ما هم او قابل قبول نیست و آرا مشکوک است.
چی تضمین پیش مردم وجود داشته باشه که با آرایشان برخورد درست خواهد شد از طرف شما و از طرف کمیسیون؟
این بار واقعا اگر ایدالیست نباشیم قضیه خیلی پیچیده است و با توجه به معیارهای چندگانه ای که در اینجا وجود داره، ای که ما دقیقا و حتی با همکاری کمیسیون محترم انتخابات تمام موارد را بتانیم یکه و یکه آرای سیاه و سفید جدا کنیم، واقعا بسیار صعب و مشکل و شاید اصلا ناممکن باشه.
آقای رشید، وقت مشکل باشه آرا در ای که سیاه و سفیدش جدا شود، چیزی که کمیسیون شکایات اشاره میکنه، پس چطور مردم بدانند که حداقل تصفیه درست صورت گرفته و شفافیت تامین شده؟
بدون شک ما بیشتر یادآور شدم که قضایا بسیار پیچیده است. یعنی وقتی که شما چندین استاندارد در روز انتخابات تطبیق میکنین، این کار ساده نیست و شاید کمیسیون شکایت انتخاباتی هم جز موجودات خارق العاده نباشن که واقعا شناسایی بکنه، اما باید کوشش بکنن که حد اکثر اینها نمیتونه به اساس تقویمی که باز بود.
بیشتر به نظر شما مشکل برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات؟
خب آنچه که واقع شده در روز انتخابات طبیعتاً که این مسئله برمیگرده به خود کمیسیون مستقل انتخابات و اداره انتخابات. کمیسیون انتخاباتی خب صلاحیت اداره و نظارت نداشته. اینها حالا میخوان با مشکلات و اعتراضات رسیدگی کنن در جایی که صلاحیت دارن که خودشون اگه میبینن که تخلف واقع شده یا جرم انتخاباتی واقع شده.
یعنی در مجموع در مدیریت این روند کمیسیون ناتوان بوده، ناکام بوده.
متاسفانه که یک چیز واضح و مشهود است ما نمیتونیم که از ایتشون پوشی بکنیم.
اگر به عنوان آخرین پرسش بپرسم، برای انتخابات های آینده ای افغانستان و باورمندی مردم چقدر تانسته صدمه بزنه و پس لرزه هایش چی خواهد بود؟
خب فرصتی که فعلا وجود داره، اگر بتونن خصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت موفق برایه و حد اکثر متلاشا به خاطر تصفیه باشه، من فکر میکنم که باز هم مردم باورمند خواهد شدن. ولی خدا نخواسته اگر در قسمت اشتباهات با صورت بگیره، شاید سر روحی مردم باز هم تاثیر گذاری خدا داشته باشه و مردم نسبت به آینده باز هم بی‌باور باشه. خب در کل مردم آنچه که بسیار مهم از فعل وضعیت فعلی ما به حوصله مند باشیم، در عین حال ناظر فعال باشیم بر عرصه و کمک بکنیم، خصوصا در قسمت شریک ساختن اسناد و هر موردی که میشه. ما جدن در قسمت رد کردن شکایت احتیاط بکنند، ولو که نموج مشکل ما از یک بار بررسی بکنند و حتی عدل کار بس بخواین اگر کدام اسنادی وجود داشته باشه که بهش پرداخت شود. ممکن در روز انتخابات کسی اسناد درست پیدا نکرده باشه اما بعداً پیدا کرده باشه. بیان خوب است که ما فرصت برای برشکات بیشتر بتیم و در عین حال کمک بکنیم به او اعتراضا و مواردی که برشون نسبت داده شده که درست عملشون برخورد شود.
بسیار تشکر. و به عنوان آخرین پرسش و بسیار کوتاه، پاسخ شما برای خواست آقای رشید چی است و کسانی که نامشون در لوی سورنولی رفته دوسیه هایشون است که به اونها تخلفکارا چی برخورده باید شود؟
ما کاملا با دیدگاه جناب رشید صاحب موافق هستیم و دقیقاً بدون همکاری شاکیان و نهادهای جامعه مدنی ناظرین ما نمیتونیم با مکلفت های خود را انجام بدیم و صلاحیت های خود اعمال کنیم. شدن نیازمند همکاری و هماهنگی و در ضمن حوصله و صبر مردم هستیم که تا در این زمینه ما بتونیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم. اما بقیه موارد ما بعد از اینکه به شکایات رسیدگی کنیم و موضوع جرمی تشخیص بدیم باز به نهادهای عدلی و قضایی اونا رو معرفی میکنیم به شمول کارمندان کمیسیون هایی که احیانا در این موضوعات دخالت داشته باشند.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.